بسم الله الرحمن الرحیم. آیت ای مهدوی نهاد جلد 6 مکاسب صفحه 148. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و اهل بیته الاطهرین الاطهرین.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
خب بحثمون در سومین حکم از احکام خیار بود. حکم اول ارث بود، گذشت. حکم دومی بود که آیا تصرف فسخ فعلی محسوب میشه یا نه، اینا رو گذاشتیم. سومین حکمی که داریم اینه که من علیه الخیار آیا در مدت خیار میتونه تصرف بکنه در عین، تصرفی که مانع استرداد عین بشه. کسی خیار داره، طرف مقابلش آیا میتونه تصرفی بکنه که مانع استرداد عین بشه یا نه؟ تصرف مانع استرداد عین هم دو جوره دیگه، یا تلف اتلافه یا خودش برداره مصرفش کنه، یا اینکه نقلش بده، انتقالش بده به دیگری، به عقدی که دیگه اون طرف نتونه استردادش بکنه. آیا جائزه یا نه؟ مرحوم شیخ جلسه پیش تقریبا به نقل اقوال گذاشت، دو سه صفحه نقل اقوال بود، چون مرحوم شیخ نتیجه رو گرفتن و درستن بود که ظاهر کلمات بعضی از علما اضطراب داره. توی بحثایی که مستاقی از همین بحث ما کبرای ما گفتن جائزه، یه جایی گفتن جائز نیست، خلاصه مشخص نیست که بالاخره قولشون چی شد. مثل کلمات علامه در کتاب قواعدش با تذکره خصوصا خیلی اختلاف داشت. مرحوم شیخ مطرح اقوالی که مطرح کردن رو یه بار مرور کنیم تا بریم دیگه وارد ادله بشیم، ببینیم دلیل هر قول چیه. قول اول چی بود؟ قول اولی که مرحوم شیخ نقل کردن گفتن معروفم هست، عدم جواز تصرف بود. تصرف نمیتونه بکنه، تصرفی که مانع استرداد عین بشه جائز نیست. این قول اول. قول دوم که طبیعتاً نقطه مقابلش جواز تصرف مطلقا. این دوتا قول مطلق بودن، دوتا تفصیل هم در مسئله دادن. این دوتا تفصیل هم نقلش بکنیم تا بعد وارد ادله بشیم. تفصیل اولی که مطرح شده بین عتق و غیر عتق، گفتن این تصرف غیر ذلخیار یا به عتق یا غیر عتق، اگه به عتق باشه جائزه. چرا جائزه؟ قبلا داشتیم مشابهش رو دلیلش رو، بنا شریعت بر تقلیب عتقه، گفتن این لذای استثناست، لبنائهی علی تقلیب، شریعت بنا داره که عتق رو تقلیب بکنه، غلبه بده، لذا اینجا جائزه. اما سایر تصرف ها، چه تصرف تکوینی باشه چه تصرف اعتباری ناقل باشه، جائز نیست. این یه تفصیل. تفصیل چهارم تفصیل دادن بین اطلاق و تصرف اعتباری ناقله. گفتن اینو تلف نمیتونه بکنه، اطلاقش جائز نیست، اما تصرف اعتباری که نقلش بده، بیع بکنه، بیع جدیدی انجام بده، این اشکال نداره. چرا؟ چون وقتی فسخ کرد اون بیع هم باطل میشه دیگه، این بر میگرده، اون مانع از استرداد این حقیقتا نیستش. حالا اینکه برمیگرده خودشون حالا بحث کردن، یا گفتن وقتی فسخ میکنه معامله از اصلش باطل میشه، معامله دومی که انجام داده، یا معامله منحین الفسخ باطل میشه، اختلافه. ولی خب بالاخره این قابل استرداده در حینی که فسخ میکنه. اینم تفصیلیه که مطرح کردن. معلوم شه میفرماد که دیگه وارد ادله بشیم، بررسی بکنیم، ببینیم قول هر قولی دلیلش چیه و کدوم اختیار میکنیم. شروع میکنیم از همون قول اول، یکی یکی ادله رو بررسی میکنیم. قول اول عدم جواز تصرف بود مطلقا، هیچ تصرف که مانع استرداد این بشه در زمان خیار جائز نیست. دلیلش چیه؟ گفتن خیار، اگه یادتون باشه نزاعی بود، خیار آیا به این تعلق میگیره، معناش استرداد اینه، حقیه که به این تعلق گرفته، یا نه حقیه که به عقد تعلق گرفته. شیخ چی اختیار کردن؟ به عقد تعلق میگیره، لذا استدلال هم رو همون مبنایی که به عقد تعلق میگیره پیاده میکنیم، اون دیگه مبنا هم قبول نداریم. اون که باشه واضحه استدلالش، حالا به عقد هم باشه میخواییم تقریب کنیم استدلال رو که بگیم عدم جواز تصرف. پس میگیم خیار حقیه که تعلق گرفته به عقد، حق فسخ عقده، حقیه که تعلق میگیره به عقد، این خیار. خود عقد متعلقش عوضین، یعنی تعلق گرفته به عوضین، عقد تعلق گرفته به عوضین، یعنی وقتی میخواد فسخ بکنه با حل این عقد چه اتفاقی میفته؟ عوضین برمیگردن به ملک سابق. پس عقدم تعلق گرفته به عوضین، در نتیجه این خیاره که حقی بود که متعلق به عقدی که متعلق به عوضین بود، خیارش در واقع حقی که با واسطه به عوضین تعلق گرفته. مشابهشتون به اصل ارث داشتیم، یه نخ نازکی گفتیم بین اون عینه با این زوجه هستش، حق این که اونو بتونه با فسخ معامله استرداد کنه که بتونه ازش ارث ببره. خیار یه حقیه که با واسطه، ولو با واسطه عقد، به عین تعلق گرفته، حق متعلق به عینه. این مقدمه اول که به خودشو با دوتا مقدمه ثابت کردیم، خیار حقیه که متعلق به عینه. کبراش هم اینه که جایز نیست ما تصرفی در این عینه انجام بدیم که این تصرف مانع استیفا و حقه بشه، مثل همین موارد دیگه. وقتی شخصی حقی تعلق داره به جایی، به عینی، به چیزی، ما نمیتونیم تصرفی انجام بدیم که مانع استیفای حقه بشیم، تضییع حقه رو بکنیم، جایز نیست، ظلم حرامه. پس جایز نیست تصرفی انجام بدیم که مانع استیفای حق ذوالخیار باشه و حقه هم تعلق گرفته به این عینه با واسطه. این دلیلی هستش که ارائه کردن برای عدم جواب تصرفات در مدت خیار. این قول کسی به این دلیل اشکال میخواد بکنه، بگه آقا اگه این عینه تلف میشد سماویاً، تلف میشد، حق خیار از بین میرفت یا باقی بود؟ حق خیار ذوالخیار باقی میمون یا نه ساقط میشد از بین میرفت؟ حقش باقی بود، باقی میمون، فقط وقتی اعمال میکرد چون عین موجود نبود نمیشد عینو برگردونی، بدلشو باید میداد دیگه. حالا اگه مثل بود، مثل اگه دینی بود قیمتشو. با تلف شدن عین که حق خیار از بین نمیرفت، رجوع به بدل میکرد. آره دیگه، تلف سماوی یعنی کوتاهی نکرده. بله بله، اینجا اصلا اتفاق داشتیم، کسی نمیگه حد خیار او چه رفت داره حد خیار او ثابت بشه. تلف شده در ملک خودش تلف شده دیگه، از جیب خودش رفته. خب لذا اگه او فسخ کرد باید معادلشو بده بهش دیگه، یا قیمتش یا مثلش. معنی این که از جیب خودش رفته اینه که اگه او فسخ کرد، چون حد فسخ او با تلف سماوی که از بین نمیره. انقدر اینو میگه، میگه چطور اونجایی که تلف سماوی میشه میگه حق خیار با اینکه به حق تعلق گرفته بود اما از بین نمیرفت رجوع به بدل میکرد، اینجا خوف داش تلف کرده بگید حق خیار باقیه رجوع به بدل میکنه، چرا میگه تصرف جایز نیستش؟ چون مانع اعمال حق خیار شما منافات داره به اعمال حق خیار چه منافاتی داره؟ چطور تلف سماوی میشه هیچ منافاتی نداشت و رجوع به بدل میکرد، اینجا میگه رجوع به بدل میکنه تصرف جایز؟ انقل اینو میگه. قول تو جوابش اگه همچین اشکالی بکنید به استدلال قول اول، اونا از خودشون دفاع میکنن، جواب میدن. خوب دقت کنید، ملازمه ای نیست بین این که اگه تلف سماوی شد به بدل رجوع میکنه، این ملازمه نداره با این که اطلافش جائز باشه. اطلافش جائز باشه با جواب اطلاف ملازمه ای نداره. بعد برای این که بگن ملازمه ای نداره، از شهر هم مثال میارن که اتفاقا برمی همچین سری تو رحم دقیقا همینو گفتن. اگه مالی رو پیش کسی رحم گذاشت، این مال نرخونه به تلف سماوی تلف شد، میگن رجوع به بدل میکنه، باید بدلشو بیاد به رحم بذاره. همین دلیل نمیشه که خودش هم بتونه بیاد اطلافش بکنه، جایز باشه اطلافش، نه تصرفاتش دیگه در این که رحم گذاشته ممنوعه، مطلقا ممنوعه، نمیتونه تصرفی بکنه درش. معلوم میشه ملازمه نیست که اگه در صورت تلف رجوع به بدل میکرد یه موردی، اینجا اطلافش جایز باشه. این دو تا ملازمه نیست. بله ممکنه شعار بگه اگه خودش تلف شد به بدل رجوع میکنه، اما اطلافش جایز نیست دیگه، مثل بخصره.
بحث تکلیفی به بحث بدل
نظیر اونه. اینا دوتا حکم جدا هم. در صورت تلف رجوع به بدل کردن یا حکم وضعیه. این ملازمه این نداره که اطلاق یا حکم تکلیفی جائز باشه. این همین قلت و قلتش. برای قول اول یه دلیل پس آوردیم که توضیح دادیم خیار با واسطه متعلق به عینه و نباید مانع استیفای حقمون ذوالخیار بشیم با اطلاق عین. یه مؤیدم داره، مؤیدم براشون آوردن، گفتن اتفاق اختلافی نیست، همه علما اتفاق دارن که اگه تصرفی که انجام میده با اذن ذوالخیار باشه، بره بگه آقا من مثلا میخوام این عبده رو بفروشم اجازه میدی او بداره، یا بره بگه من میخوام این نبی این ماشین رو بفروشم در مدت خیار، خودش خیار نداره و خیار رو اجازه میدی بداره بعد بیاد بفروشه، اگه با اذن ذوالخیار باشه همه گفتن آقا این خیار این تصرف رو کرد، خیار او دیگه ساقط میشه. این چطور میشه مؤید برای قول اول؟ دقت کنیم، اگه خیار یه حقی بود که صرفا به عقد تعلق گرفته بود، منافاتی نداشت که او اذن بده اینو بفروشی با اینکه خیارش باقی باشه. از داده اونو بفروش، خیارش هم باقی، اگه اعمال خیار کرد بگید به بدل رجوع میکنه دیگه، منافاتی با این نداره. چیزی که اذن دادن منافات با اعمال خیار داشته باشه، خیارش چرا باید ثابت بشه؟ از این اتفاقی هم که به این علما هست کشف میکنیم که اینها هم چی؟ حق خیار رو با واسطه متعلق به عین دیدن. از گفتن وقتی این اذن داده که عین رو ببره، دیگه عینی نیست که بخواد حق خیارش اعمال بکنه، پس خیارش ثابت میشه. اینم مؤیده که حق خیار رو متعلق به عین دیدن، نه صرفا یه حقی که متعلق به عقده. وگرنه اگه حقی بود که صرفا متعلق به عقده، با اذن ذوالخیار باید چه میشد؟ باید خیارش باقی میموند، به بدل رجوع میکرد، نه اینکه ساقط بشه. اینم مؤیدی که مطرح کردن برای خودشون. این عبارت رو بخونیم تا ببینیم مرحوم شیخ نسبت به این استدلال آیا اشکالی دارن یا نه. نه دیگه، به خود عینه تعلق گرفته، لذا اگه عین از بین رفت میگیم چی؟ حق خیار هم از بین میره دیگه، موضوعش از بین رفته، متعلقش از بین رفته، به خودش هم از بین میره. اگه به خود عین تعلق بگیره، خب اگه عین نباشه حق خیاری هم نیست، سالب انتفاق موضوع میشه. سالب حقی هست، حق خیار اینجوری معنا کنیم، حق استرداد عینه، خب وقتی عینی نیست حق استردادش هم نیست. ثم ان الظاهر عدم الفرق بین الادق و غیره من التصرفات. تا قبل از این ثم و الحاصل رو گفت، تا قول و نقل کرد مرحوم شیخ، بعضی قائل به جواز بودن مطلقا مثل محقق که عباراتش رو خوندیم، بعضی قائل به عدم جواز بودن مطلقا مثلا شهید اول که عباراتش رو خوندیم. حالا میخواد تفصیل اول رو مطرح کنه مرحوم شیخ. ثم ان الظاهر عدم الفرق بین الادق و غیره من التصرفات. این تفصیلی که مطرح کنه مبنای خودش هم اشاره میکنه مرحوم شیخ، میگه ما تفصیل ها رو نمیپذیرم، بعدا دلیلش میاد. فرموده که ظاهرا تفاوتی بین اتق و غیر اتق از تصرفات نیست، و رو به ما یظهر من کلمات و بعضه تجویز الاتق لبنائه علی التقریب. منتها بعضی ها گفتن اتق جایزه، بقیهشون جایز نیست. چرا؟ چون اتق لبنائه علی التقریبه، بنابر تقریبش هست اتق بر شریعت. این تفصیل چندم اول بود که میشد قول سوم. تفصیل دوم یعنی قول چهارم اینه، و کذا ظاهر عدم الفرق بین الاتلاف و تصرفات ناقله. ظاهرا تفاوتی هم بین اتلاف یعنی تصرف تکوینی و تصرفات ناقله مثل بیع و اینا که دیگه بیع باز میشه انتقال پیدا کنه، این دیگه قابل استرداد نباشه، بین اینا تفاوتی وجود نداره. در حالی که وقتار بعض افاضل من آثرناهم، اختیار کردن بعضی از اون اشخاصی که فاضلهایی که معاصر ما هستن، اختیار چی رو؟ الفرقه بالمنع عن الاتلاف و تجویز غیره. گفتن اتلاف جایز نیست، تکفینن بخوای تصرفش کنی تلفش کنی جایز نیست، اما تصرفات ناقله به اینا جایزه. خب حالا که جائز شد، اگه تصرفات ناقله کرد جائز شد، خود چی رو برگردونه؟ اینی نیست که برگردونه. گفته لکن ما انفساخهی من اصلهی اندفسخ ذی الخیار. ما انفساخ اون تصرفه تجویز غیرهی، اون غیرهی که انجام میده تصرف ناقلهه، من اصلهی از اصلش گفته فسخ میشه، که اندفسخ ذی الخیار، اگه ذی الخیار اومد حق خیارش رو اعمال کرد، او تصرف از اصلش باطل میشه. کشف میکنم که از ابتدا ملکیت منتقل نشده بود. و قیل به انفساخ هینه ازن من هینه. یه قیل دیگه هم هستش که میگه اگه اومد ذی الخیار فسخ کرد، منفسخ میشه اون تصرف جدید من هینه هی، یعنی از هینه فسخ، از هینه که فسخ کرد ذی الخیار، اون معامله از اون به بعد دیگه چی؟ ملکیتش برمیگرده به حالات سابق، منفسخ میشه شرعاً. پس به هر حال این گفته قابل استرداده ولو به انفساخ، در صورتی که تصرفش تصرف ناقله باشه. اما اگه تصرف تکوینی باشه دیگه قابل استرداد نیست. این چهار تا قولی که مطرح شد، مرحوم شیخ همینجا دو تا تفسیر رو کنار گذاشتن دیگه. یعنی صغرویان نیست، کبرویان قبول داره که تصرفات مانع استرداد عین جائز نیست. اینو قبول کرده کبرا رو به طور کلی، هر جا تصرف مانع استرداد عین باشه جائز نیست. صغرویان اومده گفته آقا این استرداد درش ممکنه، اینجوری که استرداد درش ممکن نباشه تصرفات ناقله. آره، پس این یک تفصیل در مسئله نمیشه. بذار مرحوم شیخ هم عنوان، حالا با فرار کلام صریح که اینا تفصیل هستن مطرح نکرده، ما از خارج اینجوری گفتیم که چهار تا قول بشه و کذا ظاهر عدم الفرق بین این و این، ممکنه بزن نازل به بحث صغروی باشه. همون به هر حال اینو قبول نداره که بین این دو تا بخوایم تفصیل بدیم مرحوم شیخ، چه حالا بحثش صغروی باشه یا کبرفی. پس شیخ دو تا تفصیل رو کنار گذاشت، حالا برمیگردیم به اصل مسئله، بعد یکی از دو تا قول اختیار کنه دیگه، بعدن میگیم چرا که هنوز دلیلش نگفتیم، بعدن میگیم اشاره میکنه در زمین دلیلش. یه واقعا قائل بشه به جواز تصرفات مطلقا، یه واقعا قائل بشه به عدم جواز تصرفات مطلقا. این دو تا قول که ادلهش مطرح کنیم، در ضمنشون قول به تفصیل ادلهش هم رد معلوم میشه چرا ردش میکنیم. اول شروع میکنه از قول اولی که نقل کردیم، عدم جواز تصرفات. حجت القول بالمن دلیلشون چیه؟ از خارج گفتیم اینا یه دو تا نکته رو میخوان ثابت کنن. یک، میخوان بگن خیار ولو با واسطه حقیه که به این تعلق میگیره، اینو ثابت کنیم اول. بعد بگیم حالا اگه شما تصرف در این عینه بکنی، جلو حق او، جلو استیفای حق او رو گرفتی و اینم جایز نیست. این دو تا نکته رو ثابت کنیم، این قوله در واقع نتیجهش میشه. یک، ان الخيار حق يتعلق بالعقد. خیار حقیه که به عقد تعلق گرفته. ما با اون قولی که میگه خیار حقیه که متعلق به عین مستقیما مخالفیم، با این مبنا میخوایم بشیم، با اون روشندر البته، ولی با این مبنا هم جواب میده. منتها این خود عقده بالعقد المتعلق بالعوضین، خود عقدم تعلق گرفته به عوضین، عقد روحبا نیستش دیگه، عقد مال عوضینه، رو عوضین بار شده این عقده. من حیثو چطوری تعلق گرفته؟ من حیثو ارجاع هما به حل العقده الى مالک هما سابق، از این حیث که ارجاع پیدا میکنن عوضین با حل شدن عقد، یعنی با همون فسخ عقد، یعنی گره حل العقد یعنی فسخ باز شدن عقد، به مالک سابقشون. پس تعلق گرفته اون دوتا عوضین، اونا رو جا به جا میکنه. فالحق بالاخره متعلق بالعین، این بالاخره یعنی ولو با واسطه، متعلق به این علتی انتقلت منه الى صاحبهیه، این هم یه نخ نازکی بین این مال، ولو ملکیت این مال منتقل شده به صاحبش به دیگری، ولی هنوز یه نخ نازکی بینشون هست، یه حقی بهش تعلق گرفته. فلا یجوز لصاحبه ان یتصرف فیها بما یبطل ذلک الحق، پس جائز نیست برای اون طرف مقابل که تصرفی در اون عین انجام بده که این حق رو باطل کنه، یعنی جلو استیفایش رو بگیره. آقا ما هر کسی که حقی داره بخوایم مانع استیفا حقش بشیم، ظلم جایز نیست. حالا این تصرفه به اطلاف ها، به اطلاف ها متعلق به چیه؟ نه تصرف آره، یا تصرف به ابطال ها، جائز نیست تصرف بکنه به اطلافش یا به نقلش الی شخص آخر. لا یجوز لصاحبی ای تصرف به اطلاف ها، تصرف بکنه پیها در اون عینه به اطلاف اونه یا به نقلش الی شخص آخر، هیچ کدومش جائز نیست، مطلقا جائز نیست. این هم مقدمه دوم. پس نتیجهش میشه این که در زمان خیار، در مدت خیار، تصرفات غیر ذل خیار جائز نیست. من هوی از هر این قلت و قلتی که از خارج گفتیم و میخواد مطرح کنه، گفتیم آقا کسی ممکنه نقض بکنه بگه چطور تلف میشد رجوع به بدل میکرد، اونجا بگید اطلافش جائزه منطور رجوع به بدل میکنه، اطلاف چرا ممنوع باشه. و من هوی از هر ان جواز الفسخ مع التلف بالرجوع الى البدل لا یوجب جواز الاطلاف، ملازمه ای بینشون نیست جواز فسخ مع التلف بالرجوع الى البدل. این که بگیم فسخ با تلف هم جائزه با رجوع به بدل، در صورت تلف فسخ با رجوع به بدل جائزه، این ملازمه ای نداره که جواز اطلاف از توش در بیاریم. لا یوجب جواز الاطلاف لأن الحق متعلق به خصوص العین، حق به عین تعلق گرفته، فاطلافها اطلاف لهذا الحق، اطلاف حقه. و این انتقل الى بدهی لو تلف به نفسی، بله خب تلف به نفسی شد، یه فعلیه که فعل شخص خاصی نیست که متصف به حرمت بشه، حکم بعدیش اینه که بیرو بدل میکنه، اطلاف چرا جایز باشه؟ که ما نتعد نظیر این که مثال هم داریم برای اینکه بگن ملازمه ای نیست، لا یوجب میگه یعنی ملازم بین این دو تا نیست، اینجا داره براش مثال از شعر میاره برای اینکه ثابت کنیم ملازم نیست، یه مثال هم تو شعر واقع شده باشه کافیه دیگه، ملازم پس نیست. کما ان تعلق حق الرهن به بدل العین المرهون بعد تلفها، حق الرهن تعلق میگیره به چی؟ به بدل عین مرهونه، بعد از اینکه سماویان تلف شد، اگه عین مرهونه تلف شد سیل اومد دوز بردش، تعلق میگیره به بدل، باید اون راهن بیاد قدر رو بذاره بشه مرتهن. لا منتها این لا یوجب جواز اطلافها علی بالحق، این ملازمه نداره، این موجب نمیشه که بگیم پس اطلافش هم جایزه بعد که اطلاف کرد بیاد بدل بذاره، نه اصلا اطلافش حرامه، تصرفش جایز نیست، به غیر از تصرفش جایز نیست. بلا ما ذکر یرجع ما فی الایضاء، شاید نظر جناب فخر المحققین در ایضاء هم به همین نکته باشه که ما ذکر کردیم، به همین استدلال باشه. چرا؟ چون این عبارت رو به کار برده، این عبارت شاید نظرش به همین باشه. ببینیم عبارتش چیه؟ من توجیه ما فی الایضاء، من توجیه ما فی الایضاء که بیان باشد از توجیه بطلان العتق فی زمن الخیار، گفته آقا عتق در زمان خیار باطله، این تصرفه رو شما نمیتونی بکنی، در زمانی که طرف مقابلت خیار داره نمیتونی عتق بکنی، آزاد بکنی، باطله. چرا؟ بطلان العتق فی زمان الخیار به وجوب، توجیه کرده به وجوب صیانت حق البایع فی العین المعینه عن الابطال، گفته باید حق بایع رو در عین معینه از ابطال صیانتش بکنی، نباید مانع از استیفاء حق او بشیم. پس گویا او حقی برای بایع در نظر گرفته فقر و محققی هم که متعلق به این عین معینه هستش، و اگه شما اتقش بکنی اون حقه رو چیکار کردی؟ تضییعش کردی، مانع استیفایش شدی. لذا مرحوم شیخ میگه شاید همین برمیگرده، همین استدلال
این کار داره که
مثلا احتمالای دیگه ای باید بدیم در موردش. آره
شاید
حالا نه یکی خب ایشون میگه حتما به این برمیگرده، میگه ظاهر عبارتش همین استدلاله. خب معیدی هم که آخر گفتیم اضافه بکنیم، معید چی بود؟ معید اون حکمی بود، اتفاقی بود که اگه با اذن ذل خیار تصرفی بکنه موجب سقوط خیار میشه، گفتیم معید قول اوله با توضیحی که دادیم. و یعید ما ذکرنا، معید حرف ما اینه، استدلال اول اینه که انهم حکموا من غیر خلاف یظهر منهم، هیچ مخالفی هم ما بینشون ندیدیم، همه حکم کردن به چی؟ به ان التصرف الناقل اذا وقع باذن ذل خیار، شما تصرفت اگه با اذن اون ذل خیار انجام بدی سقط خیاره باعث میشه که خیار ثابت بشه. فلو لم یکن حقا متعلقا بالعین، اگه خیار حقی که متعلق به عین باشه نبود، لم یکن وقوع ذلک موجبا لسقوط الخیار، نباید موجب سقوط خیار میشه. میگفتیم آقا عینه رفت، خیارش چرا ثابت بشه؟ خب خیار اعمال میکنه بدلش میشه. این راضی بوده که این عینه رو به اون طرف بفروشی، ولی راضی نبوده که خیارش ثابت بشه. فلو لم یکن حقا متعلقا بالعین لم یکن وقوع ذلک موجبا لسقوط الخیار، فان تحلف العین لا ينافي بقاء الخيار، تحلف العین که شما خودتون گفتید منافاتی با بقاء الخيار نداره، به بدل وجود لعدم منافات التصرف لعدم الالتزام بالعقد و اراده الفسخ و اخذ القيمه، منافاتی نداره که تصرفی انجام بگیره به خاطر عدم التزامش به این عقده، در عین حال اراده فسخ داشته باشه و اخذ قیمت. این راضی بوده شما بدی بره، اما مخواسته بحث بکنه قیمت بگیره، این طرف تنافی وجود نداره، منافاتی وجود نداره، پس نباید بگیم ثابت میشه. اینم مؤید قول اول، همه این چی بود؟ دلیل و انگلت و قلتی که وسطش اومده مؤید، همه برای قول اول بود که بگیم تصرفات در زمان خیار جائز نیست. تمام شد قول اول دلیل و بریم سراغ کلام مرحوم شیخ، ببینیم که این قول اول رو چه اشکالی چه مناقشه ای درش دارن. مرحوم شیخ این وجه رو نمیپذیرن و درش مناقشه دارن. مناقشه شون چیه؟ باید مناقشه بکنیم، بعد معیدا و نکاتی که بهمش مطرح شده یکی یکی همه رو جواب بدیم، بحث رهن رو باید جواب بدیم. بریم اول ببینیم اشکالمون به این استدلال. اصل استدلال این بود که خیار ولو با واسطه یه حقیه که تعلق گرفته به عین، اگه ما در عین کفراش هم اینه که اگه ما در عین تصرف بکنیم مانع استیفاء اون حق شدیم و اینم جائز نیست، مانع استیفاء حق دیگران شدن شرعا جائز نیست. این استدلال بود. مرحوم شیخ فرمودن که خیار شما میگید حقیه که متعلق به عینه، ما از ادله خیار چه مقدار استفاده میکنیم؟ ما باید بریم سراغ ادله دیگه. از ادله خیار ما بیش از این استفاده نمی کنیم که خیار حق فسخه، حق فسخه که چه در صورت بقا این چه در صورت تلف این حق وجود داره، چه در صورت بقا چه در صورت تلف این حق وجود داره دیگه، حق فسخه. اگه باقی بود اینو می گیری، اگه باقی نبود بدلش می گیری. اون تا دیگه ادله خیار ناظر به این نیستن که اون عینه رو آیا باید نگه داشت یا نباید نگه داشت، این دیگه بحث دیگه ایه. تلف اون عینه جایزه جوازن و منعن اصلا نظری بهش ندارن، نگاهی بهش ندارن، کاری ندارن که شما با عینه رو دارش تصرف میکنی یا نندسانی ندارن نسبت به این. فقط میگن آقا این جناب ذوالخیار حق فسخ معامله رو دارد، چه این باقی باشه چه باقی نباشد به اطلاقه. اینم از حالا قرائنی به دست آوردیم که چه باقی باشه چه باقی نباشه، مثلا در صورت تلف دوتا این تفاسخ و این بحثا رو دلیل و قطعی داریم برش. به هر حال از اطلاق ادله استفاده رو کردیم که حق خیار هست چه این باقی باشه چه نباشه، اما اینا دیگه لسان ندارن، نظر ندارن، ظهور ندارن که آیا نگهداری و این واجبه یا نه، تلفش حرام یا نه، به حکم تکلیفی نظری ندارن. اینا فقط میگن آقا یه حکم وضعی داره که معامله رو فسخ بکنه. حالا فسخ کرد چه اتفاقی میفته؟ اگه این باقی بوده اینو میگیره، اگه باقی نبود بدلش میگیره. نظری ندارم به اینکه اون باید اینا رو حفظ بکنه تا این جور خیار بتونه خیارش اعمال بکنه یا نه، نظری ندارم، لسانی ندارم، ظهوری ندارم دیگه در این نکته. بیش از این عدد خیار، بیش از این حکم وضعی جواز فسخ معامله ما نمیتونیم عدد خیار استفاده بکنیم. خب حالا که این ادله خیار اینجوری شده، حالا اینجا چیکار بکنیم؟ پس چی استثاب میشه؟ تو بقای خیار که شک نداریم، تا زمان خیار منفذی نشه خیارش باقیه. نه اینکه این تلف بشه میتونه استعداد بکنه، بقای این در شکی نداریم، شک کنون در اینه که اون میتواند تصرف کند یا نه. خب حالا این شکه اگه بخوایم سراغ اصل عملی بریم، حالا که آقای شیخ نگفت، حالا آقای کشاکی گفتن اگه بخوایم سراغ اصل عملی بخوایم بریم، مجرای چه اصلیه؟ شک داریم میتونه در این مورد تصرف بکنه یا نه تصرف مطلقه؟ اصل راحت دیگه حکم تکلیفی اگه شک بکنیم در اصل تکلیف دیگه، اگه بخواد نوبت به اصل برسه چی میشه؟ براءت. منتها معلوم شد که اصلا نوبت به اصل هم نمیرسه، چون یه اماره قبل از اصل داریم. اون اماره چیه؟ ملک خودشه. الناس مسلطون علی امواله، نوبت به این میرسه. الناس مسلطون علی امواله، ملک خودشه، هر تصرفی دلش بخواد میتونه درش انجام بده.
حالاش آیا یه مقیدی، یه دلیلی بر تخصیص یا تخریب داریم که اونجایی که حتی ذوالقیار تعلق گرفته به این دیگه نمیتونه تصرف بکنه، دیگه مسلطون علی امواله نیستن مردم؟ دلیلی برش نداشتیم دیگه، گفتیم ذوالقیار که نیستن، هیچ دلیلی دیگه نداره. تخصیصی به الناس مسلطون علی امواله ما دلیلی بر تخصیص و تخریبش نداره. بنابراین اگرم عدله اختیار که اینجا حرفی ندارن، لسانی ندارن، بخواییم بریم سراغ اماره دیگه، عموم دیگه، عموم دیگه، اون الناس مسلطونه، میشه جواز تصرف نتیجه. تازه عموم هم اگه نداشتیم، فرض کنید اماره هم نداشتیم، اصلا نوبتش میرسه دستمون برای اصل بود. برای ما جوازی دلیل برایش نداریم. بعد مردم شه تنظیر میکنن، میگن نظیر حق شفعه. اینکه شریکه حق شفعه داره آیا مانع از تصرفات اون مشتریه؟ گفتن نه بابا، مانع از تصرفات مشتری نیست. اون مشتری میتونه زمین رو به یکی دیگه هم بفروشه تا قبل اینکه حق شفعه اعمال کنه. در زمان و مدت حق شفعه اون میتونه زمین رو به دیگری هم بفروشه. مشتری دو تا شریک بودن، زید و عمرو. زید سهم خودش رو فروخته به جناب مشتری، مشتری خریده، با عمرو شریک شدن. عمرو میتونه اینجا سهم مشتری رو به حق شفعه داره دیگه، میتونه سهم مشتری رو پولش رو بده و برداره آره خودش. در مدت زمان قیاب حق شفعه ای که عمرو داره، اون مشتری میتونه به شخص ثالث بفروشه، به شخص رابع بفروشه زمین رو. نظیر اینجا صرف این که حق تعلق گرفته مانع نمیشه از تصرفات او. اگه به شخص ثالث فروخت، این حق شفعه میتونه از او بگیره، پولو بده به دیگری. این گل بعضی ها گفتن و اشکال کردن، گفتن شما چرا میایید تنظیر میکنید به شفعه؟ شفعه فرق داره با بحث ما. فرقش چیه؟ گفتن شفعه این که حق داره، حق شفعه در واقع حق در معامله جدیده است. پولو بده سمن و بده اونو پس بگیده، یه معامله جدیده، نه این که فصل بکنی یه عرض اگه بخواست عرض بدم دو پس بکشی و از داره تو مشکل اون یکی جدیده. این یه عرض جدیده در شفعه. حق داره که عقد جدیدی رو انجام بده قهرن، به حقیه که شارع قهرن قرارش داده، تعبد کرده بودش.
عقد
کنید یا این کار؟ عقد چون سمن رو باید بده، یه باز اون عقد بست، باید پول رو بده، زمین رو پس بگیره.
زهار سمن رو شد تو خوب اون زهار رو این کاری سوزی میدن، یه که اصلا این جامعه نمیخوام، میخوام بگم نوع مقام درسته قطع اما سمن رو بده، اما گویا خالف این کاری دارن توضیحش و شبیه اون بحث جوانه ای که انجام نگیم اختلاف بودتونه.
بله
میگم
شاید یه میشه مختبه باشه، من میخوام بگم یه ایقاد جدیده، حل عقد قبلی نیست، اینو میخوام بگم. ولی ظاهرا یعنی میخوام بگم که ایجاب و قبولش قهریه،
بله،
اجازه معوضه، معاوضه است، معاوضه دیگه ایقاع نمیشه. ایقاع معمولا مثلا مثل طلاق، مثل ابراء، مثل اینا ایقاع، اینا که اجازه معوضه داره. ابراء ذمه و این حالا مثلا ایقاع، ابراء ذمه مثلا، ابراء ذمه دو تا چیز جابجا نمیشن، یه ذمه بوده ابراء شده، اینا ایقاع هست، نه که یک طرف هست و هم ایقاع. حالا تو جواله و اینا درست میگید، اون جواله با این که عوض معوضی یه مقدار اختلاف شده، اینا میشه نظیر اونا، شبیه اونا میشه. به هر حال یه عقد جدید، یه ایقاع جدید، یه معامله جدید، یه انشای جدید حق شده، برخلاف فسخ که چی؟ حق فسخ همون عقد قبلیه، اینجا رو تنظیر نکنید. اونجا مرحوم شیخ فرمود جواب انگل بود به جواب مرحوم شیخ که تنظیرش رو زیر سوال ببرن. مرحوم شیخ فرمودن اولا این فرقی که شما میگید فارق نیست، بالاخره قرار شد حق شفعه همی حقی باشه که با واسطه با اینه تعلق گرفته. اولا که فارق نیست، ثانیا یه جواب دیگه هم دادن که ملکیت تو شفعه اتفاقا تزلزل بیشتری داره. چرا؟ چون اجماع داریم اونجا که تصرفات مجمری مشتری بعد از اینکه قش حق شفعه‌شو اعمال کرد همه ی تصرفاتش باطل میشه. اینجا دیگه اتفاق داریم، اجماع داریم، اگه اونجا اختلاف هست اونجا دیگه پس تزلزلش اینجا بیشتره، به تعبیرشون اولا به تزلزلش رو خیلی. از این جهت هست، اگر اون جهت تفاوت هست، از این جهت یه اولویت اینوری هم هست. لذا مرحوم شیخ فرمودن نظیر حق شفعه چطور تصرفات مشتری جائزه در حالی که حقش رو به اون عین تعلق گرفته با واسطه. اینجا همینجوری با اینکه حق به عین تعلق گرفته با واسطه، اون تا این فقط چیه؟ حق گفتیم یه نفع نازکه، این که میتونه برگردونتش. اگه خیارش اعمال کنه میتونه برگردونه. حالا اعمال نکرد رفت گفتش. منافاتی با این نداره. ملکیت ملک اوه. نخ گفته بین او هستش با این ملکیت. میتونه ملکیتش انتقال بده. اما مثال رهنی که زدن چی؟ یادتونه به رهن سال زدن مثلا ملازمه اینی اگه تلف بشه به بدر رجوع میکنه اما اطلافش جایز نیست و این حرفا همشه که میخوان قائل به جواز اطلاف بشن از این هم باید جواب بدن دیگه. اما همشه فرمودن توی بحث رهن از برن چون رهن یه وسیله ای هست قرار اطمینان بیاره، یه اطمینان و وصول بیاره برای جناب راهن، این باید ابقا بشه. خود این وسیقه بودن از توش در آوردیم استدها رو که از عدلش که رهن وسیقه هست با جواز در واقع با وجوب ابقاش با این تناسب داره، تصرفش حرام جایز نیست. ثانیه از این هم که صرف نظر بکنیم مثلا ما نص و اجماع داریم که تصرفات در زمان رهن جایز نیست مطلقا، نه که فقط تصرفات ناقله و تصرفات تکوینی اطلاف نها، غیر این هم تصرفات دیگه هم جایز نیست داره. تصرفات غیر ناقله، تصرفاتی که مانع استدلال عین نمیشن اونا هم جایز نیسته. این دلیل خاص داریم اجماع داریم اصلا اونجا این نقطه تعقل دیگه. اما اون معیدی که آوردید گفتید در زمان خیار اگه تصرفی بکنه با اجازه ذوالخیار این باعث سقوط میشه، گفتید معید قول اوله. معید اینه که حق خیار به عین تعلق گرفته نه به صرف عقد، چون اگه به عقد تعلق گرفته بود صرفا با اذنش در این که عین جا به جا بشه باقی میموند. از این هم مرحوم شیخ جواب میدن که این نکته ای که خیارش ساقط میشه قبلا هم گفتیم چرا خیارش ساقط میشه، یعنی که قائل شدن خیار ساقط میشه نگفتن چون منافات هست که بعد شما نتیجه بگیری پس منافات به خاطر اینکه تعلق گرفته به عین و عقد، اینا گفتن چون عرفاً دانده بر رضای به عقد همچین اجازه ای که اگه یه جای عرفاً دانده بر رضا نباشه نمیگیم ثابت میشه خب، چون عرفاً این دانده بر رضایت به عقد نکتش اینه نه وجود منافات اون بحثا که بعد شما نتیجه بگیرید حقی که به این توی اعتقادشون بوده حقی که به این تعلق میگیره، نه خاطر اینکه عرفاً این رضایت عقد قبلی در واقع امضای عقد قبلی محسوب میشه. این هم از این بخونیم یاد برای بارد تو منع باشه مرحوم شیخ و این دلیل تاویلیم به کجا میرسیم. حاضر غایت ما یوم کن ان یقال فی توجیه المن، برای قول اول نهایت دلیلی که میشد بیاری همین دلیل، لیکن نهو لا یخلو ان نظر، ولی من شیخ اشکال دارم درش. چرا؟ فانت ثابت من خیار الفسق بعد ملاحظت جواز تفاسخ بی حال تلف العینه، اون مقداری که ثابت از خیار فسق از ادله، اون مقداری که به دست میاریم بعد از قرائنی که داریم، گفتیم مثلا یکی از قرائنه که تفاسخ جایزه در حالی که عین هر دو تا عین تلف شدن، وقتی دو تا عین تلف شدن تفاسخ جایزه و اگه یه طرفی عین هم تلف بشه فسقش جایزه دیگه، اینم خودش قرینه است. خلاصه اون مقداری که فن ثابت هنوز خبر ان نیومده، اون مقدار که ثابت هستش از ادله خیار فسق چیه؟ هیه سلطنت دل خیار علی فسق العقد، سلطنت ذلخیاره، یه حکم وضعیه، سلطنت داره برای اینکه فسخ بکنه عقد رو. المتمکن فی حالت وجود العین و فقطها، اطلاقش هم بله قبول داریم چه در وجود این چه در فقط این، به خاطر اون قرینه که گفتیم فسخ رو میتونه بکنه، حکم وضعی رو داره. اما دیگه فلا دلالت فی مجرد ثبوت الخیاره علا حکم تلف جوازن و منعن، دیگه دلالتی ندارن صرف این مجرد اینکه خیار ثابت وجود داره دلالتی نداره. بر چی؟ دلالتی نداره بر حکم تلفش جوازن و منعن، های تلفش جایز یا ممنوعه، نه بر جوازش دلالت داره نه بر امتناعش ممنوعیتش حرمتش دلالت داره، حکم تکلیفی و نازل نیست، فقط داره میگه آقا شما حق فسق داری چه در زمان ثبوت این چه در زمان تلف این، اگه ثابت بود اینو میگیری وگرنه بدلشو، که ناظر به این نیست که اون طرف جایز تصرف بکنه جایز نیست اصلا، هیچ کدومو ساکت اصلا، لسانی نداره ظهوری نداره نسبت به اون حکم تکلیفی. خب حالا که تکلیف نبود نوبت به چی میرسه؟ نوبت به اصل عملی نمیرسه آقای کشتاکی، چون یه دونه اماره داریم، فالمرجع فیه عدلت و سلطنت الناس علی امواله، ملک خودش که بود تو ملکیتش که شک نداشتیم، نمیدونیم آیا اینجا سلطنت هست یا نه، اون نظر دیگه الناس مسلطون الاموال، الا ترى ان حق الشفي لا يمنع المشتري من نقل العين، اینم تنظیرش. حق الشفی تعلق گرفته، اما مشتری که زمین رو از ذیب خریده بود بازم میتونست نقلش بده، کسی نگفته اونجا ممنوعه. این قلتش رو اینجا آورده مرحوم شیخ، این قلت و قلتش رو و مجرد الفرق بینهما، بعضی ها فرق داشتن، و مجرد الفرق بینهما به ان الشفعه سلطنتون علی نقل جدید، سلطنت برای نقل جدید. حالا اینجا دیگه تعبیر عقد یا ایقاع هم به کار نبرده مرحوم شیخ، جامعشون نقل جدید، شفعه سلطنت بر نقل جدیده. فالملک مستقر قبل الاخذ بها، پس ملکیت قبلش مستقر بوده. غایت الامر تملک الشفی نقله الی نفسه، شفی این تملک داره، این سلطنت رو داره که انتقالش کنه، نقلش بده به خودش. به خلاف الخیار، اون پس نقل جدید بود شفعه، اما خیار چی؟ فانه سلطنتون علی رفع العقد و ارجاع الملک الی الحالت السابقه، سلطنت در فسخ عقد قبلیه، یعنی عقد جدیدی ارجاع بدن ملکیت رو به حالت سابقه خودش، سلطنت بر اینه. لا یعثر فی الحکم المذکور، جواب چیه؟ و مجرد الفرق بینهما، اون مبتدا بود، ان قلتو، جوابش اینه، این لا یعثر فی الحکم المذکور، این فرقش فارق نیست، حالا جدید باشه یعنی بالاخره حق شفعه با واسطه به این تعلق گرفته، شما تصرف بکنی مانع استیفای حق اون میشی دیگه، مثل همینجا. اولا ثانیا مع ان الملك فی الشفعه اولا بالتزلزل، چون دیگه اجماع داریم لابطالها تصرفات المشتری، اتفاقا ابطالها این شفعه اگه کسی اعمال بکنه این باعث میشه باطل بشه تمام تصرفات مشتری، کسی هم مخالفش نیست. اگه تو خیار مخالف هست، بعضی گفتن فسخ میشه بعضی گفتن نمیشه رجوع به بدل میکنه، تو شفعه همه گفتن تصرفاتش چی میشه؟ باطل میشه تصرفات مشتری. اما اون رهنی که شما گفتید و اما حق الرهنه، فهو من حیث کون الرهن وثیقتن، من حیث کون الرهن وثیقتن یدل علی وجوب ابقائه و عدم السلطنه علی اتلافه، خود این که رهن وثیقه هستش عرفا ازش اینو میفهمی از ادلش که چی؟ که باید ابقائش بکنی مال مرهونه رو، سلطنت در اتلافش نداری. اولا ثانیا مضافا الی النص و الاجماع علی حرمت تصرف رهن مطلقا، هم نص داریم هم اجماع که تصرف در رهن حرام است مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ ولو لم یکن مطلقا او ناقلا، ولو این که مانع استرداده این نباشه، هر تصرفی درش حرامه. اما سقوط الخیار به تصرف الذی اذن فیه ذو الخیار، اونجا که گفتید ساقط میشه مرحوم شیخ یک کلمه، بله دلالت العرف لال المنافات، گفتیم عرفا این اجازه اذن در امضای معامله قبلیه، رضایت دوه، نه به خاطر اینکه چون منافات داره با حق خیارش بعد شما نتیجه بگیرید پس اینا حق متعلق به عین میدونستن خیار رو از اون حرفا، اینم به درد نمیخوره. بل حاصل ان عموم الناس مسلطون على اموالهم لم يعلم تقييده به حق يختص لذل خيار يضاهم به سلطنه المال، عمومیت داره. آیا اینجایی که حق ذل خيار تعلق گرفته به این عینه تقیید میشه؟ لم يعلم تقييده به حق، دلیلی نداریم برای اینکه تقدیم بکنیم، تقییدش بکنیم به اون جایی که حقی حادث شده برای ذل خیار که مزاحمت رو پیدا بخواد بکنه به واسطه این حتی با سلطنت مالک، دلیلی نداری. فالجواز لا یخلو عن قوة فی الخیارات الاصلیه، ان شاء الله جلسه بعد الحمدلله رب العالمین.
اللهم صل